گفتگوها در خلال بعضی از اون آنچه که در مقابل دوربین در آینده رخ میده، ممکنه مسیر اون قصه، مسیر اون روایت قدری دستخوش تغییر بشه. این رو یعنی شما جایز نمیدونید یا نه معتقد هستید که نباید جای تحقیق رو بگیره همچین چیزی؟
این زیبایی اتفاق کار مستنده. شما وقتی تحقیق رو کردید، مشخصا قصه یا یعنی موضوعات سناریو رو بررسی کردی، اشراف داری و وقتی در حین گفتگو، نه مصاحبه، من همیشه اسمشو میگذارم گفتگو چون وقتی به اون مرحله میرسه دلم پره، من باز حرفامو بزنم و بشنوم و در این گفتگوها مسائلی عنوان میشه که در آخرین لحظه اون چیزی که در تحقیق نواقصی بود پر میکنه. این بسیار مهمه. ولی شخص مقابلی که جلوی دوربینه مسلماً دریافت اینو داره که کارگردان فقط گزارش میخواد تهیه بکنه یا یه رپورتاژ، یا اومده یک مبحثی رو باز بکنه و اتاق عمل میشه یک جراحی. بسیار لحظه زیبا و هیجان انگیزیه چگونه میتونی دو نفر با هم به یک الگویی برسن و موضوعی باز بشه که نباید باز میشد یا نمیتونست باز بشه یا تردید داشت باز بشه.
این یعنی شما دقیقا این که میگید مصاحبه نیست و گفتگوه، در اصل یک واکاوی از یک شخصیت یا یک موضوعی دارید که هم شما مشارکت دارید درش و همون کسی که دارید باش گفتگو رو انجام میدید و از حالت مصاحبه پرسش پاسخ صرف خارج میشه. من درست متوجه شدم فرمایش شما رو؟
احسن، کاملا. ببینید، من در فیلم راه ناتمام در مورد آقای اصغر قنچی به یک مبحثی در تحقیق رسیدم، دیدم این موضوع خوبیه. صنعت قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب، چون 94 سال سن داشتم و دوره‌های بسیار عجیبی طی کرده بودند، این پورتره فقط اصغر قنچی نبود، اون مبنایی شد. هم شخصیتش مهم بود، یا آهنگر بی سواد میاد صاحب کارخانه ماک میشه، ایران کاوه میشه، و این از سال 1341 تا سال 1360 یا 61 از آقای دعایی، خدا رحمتش کنه، خیلی کمک کرد. کل روزنامه اطلاعاتو من تهیه کردم، خریدم. ببینیم در این دوره چه اتفاقایی افتاده. تحقیق به نظر من تعیین کننده است و چه بسا جلوی دوربین اتفاقات بسیار مهمی رخ داد. با بودن تحقیق حرفهای جدیدی اضافی شد و طرف مقابل، چه آقای لیلاز باشه چه وزیر باشه، هر کسی که تو فیلم بود، خودشونم درگیر شدن. یعنی وقتی درگیر میشن اونا هم واکاوی دارن. عقیده من سینمای مستند نیاز به تحقیق داره. به قول بیلی وایدر در وین، یک سالی من برای نخست وزیر و کارگران و شهرداری دعوت کرده بودن، بعد از شام گفتن آقای بیلی وایدر، ویژگی سینما، اصل سینما چیه؟ گفت erstens ein gutes Drehbuch، zweitens ein gutes Drehbuch، سومی هم همون. گفت سناریوی خوب، ولا غیر. تو مستند بقیده من تحقیق خوب. این موضوع مستنده. بعضی ها میگن یه جایی زلزله شد دیگه، خوب میرن گزارش تهیه میکنن تموم میشه. نه، برای یه کارگردان تازه تحقیق شروع میشه. چرا در اون منطقه زلزله شد؟ چه ویژگی های معماری داشت؟ چه معماری های خراب نشدن؟ تحقیق به نظر من در سینمای من حداقل برای خودم میگم اراده، صبر و اجرا، این صبوری رو باید داشت. تو تحقیق بعضی اوقات به بنبستای بدی میرسی یا مسیر رو اشتباه میری، اینو بایستی با صبوری طی کرد تا بتونی به یک مستند قابل قبولی برسی.
و میخوام بدونم اگر راجع به شخصی داریم وارد تحقیق میشیم برای اینکه پورتره مستندش رو بتونیم بسازیم، اما چه ویژگی هایی اون رو میتونه از فاز مستند خارج بکنه و بگیم که این شخصیت، این پورتره قابلیت یک فیلم داستانی سینمایی شدن رو داره، یا نه راجع به این شخصیت حتما بعد در قالب مستند، در قالب روایت هایی که دیگران دارند و یک مسیری که براش مشخص میشه پیش برد، این رو چجوری میشه تمیز داد؟
ببینید این تیه، مثلا میگم من 16 سال پیش یک فیلمی ساختم در مورد آقای مرتضی ممیز، زندگی در تصویر.
بله.
پدر گرافیک ایران بود. این فیلمو وقتی من تحقیقش رو، سرپرست تحقیق فرهاد و رهرام بود، محقق شهروز نظری هنرهای تجسمی، من با این دوستان شروع کردم برای این کار. حین تحقیق و گفتگوها احساس میکردم که این من دارم مستندش رو میسازم، ولی به خاطر ویژگی های شخصیتی این میتونه یه فیلم داستانی هم بشود. نه من بسازم، دیگری میتونه فیلم داستانی بسازه، فقط موضوع گرافیک نیست. این یک لوتیگری بزرگی داشت و زندگی فراز و نشیبی داشت. اینو تو عین تحقیق من میتونم به حضرت عالی پیشنهاد بدم، بگم این شخصیت، مثال حالا گفتم،
بله
شما میتونید اینو بررسی کنید، این میتونه یک فیلم سینمایی یا برای تلویزیونی خیلی خوبی باشه. فراز و نشیب های زندگی تعیین کننده استش. من 41 سال پیش در مورد شاعر فرانسوی آرتور رمبو که الان یکی از 9 سالگی شروع کرد به شعر گفتن، 19 سالگی هم دیگه قطع کرد و 34 سالگی هم فوت شد. وقتی من اینو میخواستم مستندش رو بسازم، اولین فیلم بلند من فکر کنم بود در وین، بودجه خوبی هم دادن، رسیدم به این که مستند نسازم. اینقدر زندگی این قطع و وصل می شد گفتم از سوربان اومدم، بازم بررسی کردیم شخصیتشو، ترجمه خیلی خوبی هم یاد دارم، تحقیقش مهمه، ترجمه خوب آلمانی هم به نظرم اومد نشده بود، ولی با این حال اومدم یک فیلم داستانی از آرتور رمبو ساخته شد، نه مستند. اینها ببینید حین تحقیق خیلی اتفاقای عجیبی میفته که فکرشو نمی کنی. تئوری ها رو بذاریم کنار، من آدم تئوری نیستم هیچ وقت، و فیلم ها من ربطی به هم، بعضی ها میگم فیلم های تو هر دفعه یه فیلم دیگه ای میسازی، میگم من یه فیلم ساز مستقلی هم و آرتور رمبو هم میسازم، جعفری و مثنوی رو کار میکنم، واقعا وقت میگذرم چون دلسوز موضوع هستم. اون دلسوز بودن با افراد زیادی، با مشاورای زیادی میشینم خب بررسی میکنم، عجله برای ساخت ندارم.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای رضا کریمی، از اینکه بخشی از تجربیاتتون رو در اختیار ما قرار دادید و انشالله که علاقمندان این حوزه از فرمایشات و صحبت شما به مثابه یک کلاس درس استفاده کرده باشن و به کارشون بیاد.
امیدوارم. ما کارگردان‌های نسل جوان ما فوق‌العاده باهوشن. من فیلم‌ها رو می‌بینم. خیلی جای امیدواری هست. خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزار. خدا نگهدارتون.
اندیشه ها.
در مجله شنیداری سینما زاویه میخواییم به یک فیلم پورتره بپردازیم، فیلمی درباره ناپلئون بناپارت به نام ناپلئون، یعنی نام فیلم ناپلئون هست و اثر ریدلی اسکات، فیلمی که حالا شاید به نوعی تصمیم گرفته به جنبه های زندگی شخصی ناپلئون هم قدری بیشتر روش تمرکز بکنه و به اون هم بیشتر بپردازه. یک معرفی از فیلم بشنویم و بعدش وارد گفتگو بشیم.
ناپلئون یک درام تاریخی حماسی محصول 2023 به نویسندگی دیوید اسکارپا و به کارگردانی و تهیه کنندگی ریدلی اسکات است. این فیلم مبتنی بر زندگی ناپلئون بناپارت است که به قدرت رسیدن این رهبر فرانسوی و نیز ماجرای ازدواج و جدایی او از ملکه ژوزفین را به تصویر می کشد. واکین فینیکس و ونسا کربی به ترتیب نقش ناپلئون و ژوزفین را ایفا می کنند. فیلم ناپلئون که درباره یکی از معروفترین شخصیت‌های تاریخ پرجنگ بشر ساخته شده است، بیشتر فیلمی عاشقانه است. قصه عشق ناپلئون به ژوزفین و فرانسه از درون مایه‌های اصلی اثر است. با همه تلاش‌های فیلمساز برای روایت منسجم و کم خطا، فیلم ناپلئون با حرکت سریع از روی زندگی نامه این شخصیت تاریخی گاهی دچار گذر سریع از روی وقایع می شود. پرحجم بودن جزئیات داستان نسبت به ظرفیت زمانی فیلم سبب شده تا احساس کنیم زندگی ناپلئون را روی دور تند تماشا می کنیم. فیلم ناپلئون در 14 نوامبر 2023 در پاریس به نمایش درآمد و در 22 نوامبر به وسیله گروه سینمایی سونی پیکچرز در ایالات متحده و بریتانیا اکران شد. این فیلم بیش از 214 میلیون دلار در گیشه فروش داشت و نقدهای متفاوتی از منتقدان دریافت کرد. اگرچه در فرانسه بیشتر نظرات منفی بود و منتقدان در تطابق فیلم نسبت به وقایع تاریخی انتقاداتی مطرح کردند.
Majesty, we are discovered.
Good.
It's a trap!
I'm the first to admit when I make a mistake. I simply never do.
درباره فیلم ناپلئون صحبت خواهیم کرد. نسخه که حالا من دیدم نسخه یکی از سکوهای اینترنتی بود که واقعا برای دوبله این اثر من خیلی تأسف خوردم، منهای تأسفاتی که بابت خود اثرم به نوعی داشتم میخوردم. اما مهمانان ما عزیزی حضوری و از دیگر تلفنی هستند. آقای یاشار یوسفی منتقد سینما، سلام.
خب منم عرض سلام دارم خدمت مخاطبین شما و امیدوارم که جلسه خوبی بشه. فیلم آخر آقای ریدلی اسکات درست مثل 3-4 تا فیلم اخیرش، مثل لست دوئل، مثل خانه گوچی و حتی گلادیاتور 2، میتونیم بگیم اثر ناامید کننده ایه. متاسفانه آقای اسکات توی فیلم های اخیرش میره سراغ موضوعات بزرگ، شخصیت های تاریخی بزرگ، شخصیت هایی که تو تاریخ معاصر 200 سال 300 سال اخیر جهان مهم بودن، اما اونقدر مثل گذشته، مثل دوران اوجش، مثل گلادیاتور 1 از پسش بر نمیاد. فیلم ناپلئون اگه ما بخوایم از سه جنبه و سه زاویه مختلف بهش نگاه کنیم، قرار است که راجع به سه جنبه مختلف از زندگی ناپلئون بناپارت باشه: جنبه سیاسی، نظامی استراتژیک و جنبه زناشویی. من به نظرم تایم دو ساعت و نیمه فیلم حداقل یک دومش اختصاص داده شده به زندگی زناشویی ناپلئون که این میتونست خیلی کوتاه‌تر باشه، میتونست در حد 1 ربع ساعت تموم بشه و بیشتر ما به جنبه‌های نظامی، استراتژیک، رهبری، فرماندهی آقای ناپلئون بپردازیم. ریدلی اسکات با این کار هم ریتم هم تمپوی داستانو میندازه و از لحاظ سیاسی هم باید بگم که به نظرم خیلی سطحی برخورد میکنه با وقایعی مهمی که توی طول زندگی ناپلئون و فرانسه مدرن گذشته. یعنی فیلم از انقلاب 1789 فرانسه شروع میکنه، میرسه به وقایع دوران ترور و وحشت، جاکوبن ها، ژیروندون ها، ملکه ماری آنتوان و غیره، و بعد میرسه به کودتایی که ناپلئون میکنه، قدرت رو با 3 کنسول شریک میشه و در نهایت خودش به امپراتوری فرانسه میرسه. خب این که میگم سطحی رفتار میکنه یعنی چی؟ یعنی که آقای ناپلئون شخصیتش توی اینجا سوژگی نداره، یعنی قائم به خود نیست، دیگران باید بهش بگن چی کار کنه. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا
کنشگر نیست به مفهومی،
اصلا کنشگر نیست، بیشتر از اینکه سوژگی داشته باشه ابژه نظر دیگرانه. یعنی چی؟ زمانی که میخواد کودتا کنه و پادشاه بشه، خودش با ایده خودش نمیخواد کودتا کنه، معاون وزیر خارجهش بهش میگه الان وقتشه که خودت شاه بشی، قدرت تو دستای خود نگه داری. خودش این ایده به ذهنش نمیرسه. این اونجایی که میخواد علیه جمهوری فرانسه، علیه انقلاب فرانسه کودتا کنه و قدرت رو با 3 نفر دیگه شریک بشه، یکی از اعضای اون مجلس سنا، اعضای شورای رهبری بهش میگه الان وقت کودتاه. این که الان وقت کودتاه باید ایده خود آقای ناپلئون باشه، وگرنه این با شخصیت ناپلئون واقعی که ما میبینیم چندان ربط و نسبت چندانی نداره. تنها چیز کمی امیدوار کننده مسائل جنگی و نظامی فیلمه، اونم چون ریدلی اسکات تکنیسیان خوبیه و این صحنه‌های اکشن رو خیلی خوب میتونه بگیره. تنها جای امیدوار کننده اونجاست، که تازه اونجا من فکر میکنم مشکلات زیادی داره. توی دو تا نبرد مهم زندگی ناپلئون موفق نمیشه به درستی ترسیم کنه، نبرد واترلو، آخرین نبرد ناپلئون، و نبردی که لشکرکشی میکنه با 700,000 نفر به روسیه. یعنی چی نمیتونه به درستی ترسیمش کنه؟ زمانی که لشکرکشی میکنه به روسیه، یکی از مهمترین حملات استراتژیک تاریخ نظامی جهانه. توی واقعیت مثلا ناپلئون با تکبر توی فصل زمستون به روسیه حمله میکنه، حدود 400-500,000 نفر از دست میده، اما ریدلی اسکات اصلا این از دست دادن، این سرما، این سوز فضای روسیه رو نشون نمیده. فقط یه نمای تزئینی داریم از جایی که الکساندر روسیه شهر آتیش میزنه که این پیامو به ناپلئون بده، فقط همین دیگه، ادامهش کات میکنه. یا مثلا نبرد واترلو با اینکه از دو جهت قراره بهش به ناپلئون حمله بشه، چه از سمت پروسی ها چه از سمت بریتانیا از روبرو، ناپلئون به سادگی خودش لای منگنه بین دو طرف از نیروهای دشمن قرار میده و موقعی مهلکه فرار میکنه. اینم چندان نسبتی نداره. راجع مسئله سیاسی گفتم،
بذارید به یه جنبندی تقریبا برسیم. حتی ظاهرا این اثر یک نسخه کارگردان هم داره که به جای 2 ساعت و 40 دقیقه 4 ساعته تقریبا، و خب شاید بخش هایی در اون فیلم بوده که در فیلمی که کوتاه‌تر شده قاعدتا نباید این گونه باشه ها. یعنی خود وقتی میپذیریم که یک اثری زمانش کوتاه‌تر باشه، بخشی از مسائل و نکات رو باید حذف بکنه، بخشی از سکانس ها و پلان هایی که گرفتن باید حذف بشه، قاعدتا نباید همچین اتفاق بیفته، ولی خب از ریدلی اسکات هم دادم همچین توقعی رو نداره. من میخوام سلام میکنم با آقای زارعیان که روی خط ارتباطی ما هستند. سلام.
به نام یزدان پاک، پروردگار بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما آقای رونوی عزیز، آقای یاشر یوسفی عزیز که از دوستان من هستن، و شنوندگان محترم. من دوست دارم اولا بگم که خیلی آقای یوسفی خوب شروع کردن. این من دقیقا میخواستم بگم که فیلم سمه برداره زندگی عاشقانه و شخصی ناپلئون. حالا من اینجوری میخواستم بگم سیاست داخلی فرانسه و مسائل نظامی سیاست خارجی ناپلئون.
درست.
به این صورت حالا من میخواستم صورت بندی کنم. تقریبا این سه بخشی بودن رو دقیقا من میخواستم اشاره کنم. یه بخش کوتاه اول آقای یوسفی گفتن که این بخش عاشقانه رو دوست ندارن به این دلیل که مثلا اولویت نباید میبوده. من اینطور برداشت کردم. من اینو موافق نیستم از این جهت که اولا که ما کلا تو سینما خیلی چه رو کار نداریم دیگه، ما با چگونه کار داریم، یعنی اینکه حالا ما چه توقعی داشتیم و اینا اونقدر مسئله نیست. مسئله اینه که حالا اینو خوب در آورده یا نه، این چیزی که فیلم ساز انتخاب کرده درسته یا نه. که به نظر من اتفاقا اگر فیلم چیزی هم داره، اگر فیلم نقطه قوتی داره، اونجاییه که جوزفین میاد توی فیلم و این رابطه تناقض‌آمیزی که پارادوکسیکالی که بین جوزفین و ناپلئون به وجود میاد، که حالا اینو من در ادامه باز میکنم که چه چیزایش برام جالب بوده.
به تمام نظر من خوبه اگه الانم فکر میکنی یا اگه نکته دیگه دارید خب اونو بفهمید بعدش بریم سراغ این موضوع. ببینید الان ما یه رابطه ای داریم، یعنی بخشی از فیلم به شکل جدی اختصاص پیدا میکنه به رابطه بین ناپلئون و جوزفین. رابطه ای که نگاه از هر وری هم نگاهش میکنی میلنگه. این رابطه رابطه درستی هم در نهایت نیست، از ازدواجشون تا جداییشون. اما فیلمساز تصمیم گرفته این رو در بخش مهمی از روایتش باشه، نقش این ازدواج رو در تصمیمات و در احوالات ناپلئون بخواد بروز بده. خب این الان وقتی که به اینجا رسیده و خواسته همچین روایتی داشته باشه چقدر موفق عمل کرده؟
خب من اولا که بگم کلا فیلم زندگی نامه ای چالشش اینه که ریتمو چجوری حفظ کنه، یک.
بله.
دو اینکه چجوری انسجام به وجود بیاره، چون کلا ما یه قصه روتین متعارف نداریم دیگه، ما مقاطع مختلفی از زندگی یک فرد داریم که این باید انسجام و اون حالا سلسله روابط علت و معلولی بتونه شکل بگیره. این کار سختیه تو فیلمنامه نویسی، توی سینمای تو یعنی فیلم‌های زندگی نامه. استراتژی فیلمنامه نویسی ناپلئون به نظرم استراتژی خوبی بوده. اومده این رابطه عاشقانه رو ملاک گرفته و تأثیر این اون هسته اصلی اینه و این رو میخواد نشون بده که چجوری این داره اثر میذاره رو اون مسائله که ما از تاریخ اتفاقا شنیدیم. یعنی ما میدونیم ناپلئون یک خدای استراتژی های جنگی و نمیدونم شطرنج و اینجور چیزها بوده. این خیلی جالب، یعنی اولا این استراتژیه که انسجام هم داده به فیلم و اون خط روایی مشخصی که فیلم با این کار، یعنی با این استراتژی تونسته خط روایی منسجم بنظرم درست کنه، این خیلی خوبه.
خب
من اینو دوست دارم. و حالا بعد میاد نکته ای که داره تو این رابطه چیه؟ این که به نظرم خیلی درام قویه. از چه نظر قویه؟ از این نظر که یک جنبه های پارادوکسیکالی داره. یعنی ما از یه طرف این ناپلئونی رو داریم که هم بیرون از فیلم این رو میدونیم و هم تو فیلم این رو میبینیم که یک آدم خیلی با عظمتیه دیگه، یک آدم صاحب شکوه و شوکتیه.
کاریزماتیکه،
ولی این آدم این موم تو دست یک زنه که حالا خصوصا تو اون دوران که دوباره از نظر مسائل فمینیستی و اینها هم زنها تو شرایط خیلی بدتری بودن و مسائل به قول معروف اون بی‌عدالتی های بین زن و مرد و حالا کار نداریم با اون بخشش، ولی یعنی میخوام بگم این بحث پارادوکسیکال اینجا هست. یه چیز دیگه ای که هست اینه که ناپلئون این که عاشقشه، عاشق جوزفینه یا نیست، باز اینجا خیلی فیلم باش بازی جالبی میکنه. یعنی از یک طرف خصوصا بعد از اینکه طلاق میگیرن ما اصلا میبینیم همه انگار مسئله ناپلئون این رابطه هست، این احساس عاشقانه که نسبت به جوزفین داره، در این حال که این ازدواج ناموفق بوده. یعنی هم جوزفین بهش خیانت کرده و هم نازا بوده. خب برای پادشاهی مثلا ناپلئون در کسی که بالاخره اون بقای نسل خیلی مهمه، اصل قضیه اینه، یعنی سر اینم طلاق میگیرن. و اینکه فیلم چجوری با این بازی میکنه، یعنی اینکه دو وجه این قضیه رو چجوری نشون میده، اون آیرونیه، اون پارادوکس رو شاید جالب در میاره. خب خیلی به نظرم درام قوی ساخته، اینم هست. منتها حالا از این مسئله که یعنی از این وجه اون محور عاشقانه فیلم که بگذاریم، من با آقای یوسفی از این جهت موافقم که فیلم تو سیاست خارجی یعنی مسائل فرانسه به غایت بد عمل کرده، فتی و دم دستی عمل کرده، از وقایع خیلی راحت پرش میکنه، شخصیت هایی که تو سیاست داخلی فرانسه به ما نشون میده، نماینده های مجلس، پادشاه ها، نمیدونم سیاست مدارا و اینا اصلا حتی ما قبل تیپن یعنی حتی ما شناسنا یعنی مشخص برامون نیست اینا کیان، یه سری فقط آدمکن، یه سری آدمکن که حرف میزنن دیگه و مشخص نمیشه چی شد کودتا شد، چی شد ناپلئون تاجگذاری، تا یهو مثلا فیلم فقط اشاره میکنه که آره یکی بهش پیشنهاد داد که تاجگذاری کنه، سریع تاجگذاری میکنه. حالا منفعل بودنه که آقای یوسفی گفت من کار ندارم، مثلا با این کار دارم که فیلم هیچ مقدمه چینی نمیکنه، خیلی
دوست.
سریع از این میگذره. من این خیلی به نظرم به فیلم صدمه زده. و اینم بگم که کلا این قضیه نسخه 2.5 ساعت و 3.5 ساعت شاید نزدیک 4 ساعت اون یکی نسخه‌اش، راجب اینم بگم که من خودم هم نسخه 2.5 رو دیدم و نسخه 2.5 ایرادا رو داره، ولی خب ما ملاکمون الان نسخه 2.5 است به خاطر اینکه اون تو سینماها اکران شده.
بله کاملا درست.
و حالا بالاخره اون چالش کنترل ریتم هم مسئله است، یعنی دلیل اینکه 2.5 ارزش کردن مسئله کنترل ریتم که از این نظر تو فیلم موفقم هست به نظرم. منتها خب به قیمت اینکه ضعیف در اومده توی روایت مسائل تاریخی، حتی به نظرم روزنامه‌ای هم روایت نمی‌کنه، یعنی سیاست داخلی فرانسه رو خیلی بد جلو می‌بره. توی جنگ‌ها و مسائل استراتژیک و سیاست خارجی هم خب تخصص ریدلی اسکات اینه، یعنی همونطور که اشاره کردن حتی به نظرم فراتر از تکنسیان، ریدلی اسکات واقعا یه فیلمساز صاحب سگ توی مسئله حماست، یعنی گلادیاتور رو ما داریم، کینگدام آف ایدن که اصلا یه شاهکاره تو این زمینه، پروداکشن عظیم رو ریدلی اسکات خیلی خوب بلده و کار با نمیدونم سیاهی لشکر، نمیدونم تصاویر اکستریم لانگ شات که عظمت به ما بده، شکوه به ما بده، با عمق میدان، نور، رنگ، نمیدونم این رنگ و لاوا و این زرق و برقای هالیوودی، اینا رو ریدلی اسکات بلده و تو فیلمم خیلی خوب در اومده و به نظرم فیلم جذابیتش تو اون جنگ هایی که نشون میده. و حالا البته شاید از این زاویه بتونیم نگاه کنیم که از اون طرف استراتژیست بودن ناپلئون تو فیلم اونقدر برجسته نیست، چون ریدلی اسکات بیشتر جنگو بلده، بیشتر شکوه حماسه جنگو بلده تا اون وقت مثلا شطرنج بازی کردن های ناپلئون رو.
درست.
حالا این صحبت های من تو این بخش
از خب شما راجع به شخصیت پردازی ناپلئون صحبت کردید و این بچه شخصیتیش، من از آقای یوسفی میپرسم آیا میشود در نظر گرفت که صرفاً به دلیل تخصصی که آقای اسکات داره در اون صحنه های جنگی و صحنه های پر سر و صدای یک فیلم، به صرف اینکه او در این زمینه تخصص داره تصمیم گرفته این بخش رو پر رنگ نشون بده، یا نه خواسته این روایت رو و این جنبه تحت تأثیر یک زن، یک معشوقه بودنه رو میخواسته بیشتر و پررنگ‌تر نشون بده، آمدانه بوده شاید؟
من به نظرم مورد اول شما فرمودید، بیشتر خواسته رو به تخصصش کار کنه، روی جنگ ها، اکشن ها، صحنه های حماسی که با کشتی توی دریاست، با توپ های جنگی، مثلا خواسته نشون بده که استراتژی اصلی ناپلئون استفاده از توپ‌های جنگی، چون اول توپچی بود، افسر توپچی ساده بوده و بعد فرمانده شده. منتها دارم میگم مهمتر از همه اینها اینه که ما باید مردم فرانسه رو بشناسیم، اون شهری که داره توش روایت میشه رو بشناسیم، ما باید ایدئولوژی شخصی ناپلئون رو بدونیم، سلطنت طلب است یا جمهوری خواه، به کدوم یکی سمپاتی داره، به کدوم یکی گرایش داره، چون بعد نشون بدیم که طرفدار انقلاب مردمه یا علیهشونه، دشمن مردمه یا دوست مردمه. و از همه مهمتر بزرگترین مشکل ریدلی اسکات اینه که مشخص نیست که میخواد ناپلئون را آنتاگونیست نشون بده یا پروتاگونیست، میخواد شخصیت مثبت نشون بده یا شخصیت منفی، بین این دوتا در نوسانه، ما نمیدونیم بعد این ناپلئون را دوست داشته باشیم یا ازش بدمون بیاد. توی واقعیت، توی تاریخ، من خودم شخصا زیاد ازش خوشم نمیاد، اما تو این فیلم اتفاقا انتخاب بازیگر نقش اصلیش هم اشتباهه، خواکین فونیکس، چون سمپاتی که آدم دوستش داره، به صرف اینکه ما بازیگر رو دوست داریم، آقای ریدلی اسکات میخواد ما ناپلئون هم دوست داشته باشیم، اما